هم یک واقعیتی است که نباید ازش به سادگی از کنارش گذشت. در هر صورت اون چه مهم هست باید الاهم فعل اهم کرد. اگر هموطنان عزیزمون کار استراری ندارند، کارهایی که تو اولویت نیست، حداقل برای اون منزل بمانن، این توصیه رو میشه کرد. روند بیماری، روند در حقیقت درست الان رو به کاهش میل داره، ولی میتواند فریبنده باشه، میتواند به شکل کاذب باشه. اگر این فاصله گذاری اجتماعی به دقت رعایت نشه، خدای نکرده ما دوباره با یک پیک افزایشی و فزاینده رو برویم که خب خود به خود عوارض داره برای هموطنانمون. که نگرانی و دغدغه ما این هستش که این اتفاق رخ نده. برای اینکه این اتفاق رخ نده لازمش اینه که واقعا اولویت‌بندی بشه کارها رو. وقتی میشه یه سری اقدامات، یه سری نیازهای مایحتاج رو به شکل اینترنتی، به شکل در واقع خریدهای مجازی انجام بشه، از اون مسیر اقدام بشه.
انشاءالله. سپاسگزارم سردار، ممنونم که با ما همراه بودید. سردار دکتر احمد عبداللهی، معاونت محترم سلامت آموزش پزشکی و دفاع زیستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. پاینده باشید، پیروز باشید، خدا قوت میگیم و با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
موفق باشین
ان شاء الله. خدا نگهدار. خدا نگهدار باشه ان شاء الله. سپاسگزارم از شما. امیدواریم همه تلاش هایی که داره صورت میگیره با تمام سختی ها و مرارت هایی که پیش رو هست نهایتاً منجر بشه به یک خروج و یک سربلندی مثل همیشه برای ایران بزرگ و سرفراز.
آواز خوانی در شبم سرچشمه خورشید تو، یارو یارو عشق تو سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیه‌گاه آخرین، ای کهن سرباز زمین، جان جهان ایران زمین، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهرمن، ایران من ایران من ایران من ایران من، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت
انشالله که ایرانمون همیشه سرفراز و سربلند باشه. از ایران گفتیم، از سرفرازی و سربلندی ایران گفتیم، میرسیم به یکی از موارد تاثیرگذار سربلندیمون. انشالله سرفرازیمون در حوزه اقتصاد امسال سال جهش تولید هست، شعار سال. میخوایم هم صحبت بشیم با جناب دکتر برات قبادیان، معاونت محترم آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت. آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر.
من هم خدمت شما و همکارانتون جناب هاشمی عرض سلام و ادب و احترام دارم.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. سپاسگزارم آقای دکتر. اگر بنا باشه که ما جهش تولیدمون محقق بشه، حالا این مشکلات کرونایی هم به تمام مشکلات ما اضافه شده و ای بسا مؤثرتر داره عمل میکنه، سنگ میندازه، مانع میشه، اما با این حال قطعا از پس این بیماری هم ما برخواهیم اومد، این شرایط رو پشت سر خواهیم گذاشت. چه موضوعی نسبت به سالهای گذشته رو باید بیشتر مد نظر قرار بدیم در مدیریت هامون، در سیاست گذاریمون، در اجرامون تا جهش تولید انشالله محقق بشه؟
خدمت شما عرض کنم که ما در وزارت صنعت، معدن، تجارت امسال خوشبختانه برنامه‌های خیلی خوبی رو دیدیم. ببینید دو تا بحث امروز من میتونم خدمت شما باشم. یکی این که به طور کلی در کشور در ارتباط با شعار سال که جهش تولید هست ما چی کار بکنیم، و یکی دیگه هم ما در بخش یعنی در صنعت، معدن و تجارت. خدمت شما عرض کنم که این بحث امسال سال جهش تولید در اصل دنبال شعار سالهای گذشته بوده. به عبارت دیگه ما در سالهای گذشته اگر بخوایم سه سال اخیر رو عرض کنیم خدمتون، دو سال پیش شعار سال حمایت از کالای ایرانی بود، خب به نوعی اون هم در ارتباط با تولید بود، و سال قبل هم ما بحث رونق تولید رو داشتیم و امسال جهش تولید. اساسا جهش به دنبال رونق تولید هست. البته خب خودتون هم در ابتدای صحبت به درستی اشاره کردید که هم بر بحث کرونا از اواخر سال گذشته در کشور ما و در دنیا شیوع پیدا کرده، خود این یک مشکل و معضل هست، و یکی دیگه هم کشور ما به صورت خاص بحث تحریم ها رو داریم. بنابراین به هر حال این مشکلات هست، اما با وجود این مشکلات به نظر من در دو سال گذشته در کشور کارهای خیلی خوبی انجام شده و امسال هم به دنبال اون ما برنامه‌های خیلی خوبی رو تدارک دیدیم که من فکر می‌کنم با همه این معضلات و مشکلاتی که وجود داره انشالله در ارتباط با جهش تولید، به ویژه اون بحث‌هایی که ما در صنعت معدن و تجارت داریم، من خیلی امیدوارم که کارهای خوبی ادامه پیدا بکنه
انشالله. ما یکی از مسائلی که
حالا بحث فاصله گذاری اجتماعی و یه سری مشکلات که اوایل سال هست، این انشالله اینا هم به تدریج رفع خواهد شد، یعنی اینطوری نیست که به هر حال این شرایط ادامه پیدا کنه. در مباحث مربوط به تولید امسال ما 40 برنامه رو در وزارت صنعت معدن و تجارت در 7 محور دیدیم که خوشبختانه با جدیت این برنامه ها دنبال میشه. البته این برنامه ها خب در ارتباط با سال 99 از اواخر سال گذشته این برنامه ها ریخته شد، ولی با نامگذاری سال در ارتباط با جهش تولید ما تمرکزمون در این 7 برنامه و در از 7 محور و 40 برنامه متمرکز شده بر روی جهش تولید. حالا اگه اجازه بدید من مختصر هم محور
ما چون وقتمون خیلی کم هست آقای دکتر، حتما میخواییم از این 7 محورتون استفاده کنیم، اما خب قاعدتا مشکلاتی که سالهای گذشته هم رصد شده بود با خود حضرت عالی، ما در رادیو گفتگو بارها هم صحبت شدیم، از نظرات شما هم استفاده کردیم، مشکلاتی که خود حضرت عالی هم بهش اذعان داشتید راجع به این، حتما در این 7 مورد حتما اومده مشکلات سالهای گذشته، مشکلاتی که قبلا احساس شده. خواهش می‌کنم خیلی کوتاه بفرمایید.
بله ببینید، ما در ارتباط با مشکلاتی که و چالش هایی که وجود داره طبیعتاً اینها را باید می دیدیم و بعد در حال برنامه ریزی می کردیم. نمیشه شما فضای کسب و کار رو با وجود این مشکلات و نادیده گرفتن این مشکلات شما بتونید در اصل پیش برید. و این مشکلات در ارتباط با بحث تولید یکی مواد اولیه هست، یعنی شما وقتی که بخشی از مواد اولیتون از خارج وارد میشه و الان نمیتونید وارد کنید، حالا یا به دلیل تحریم یا به دلیل افزایش نرخ ارز، بنابراین شما باید فکر دیگری بکنید و در کوتاه مدت طبیعتاً این امکان پذیر نیست. پس شما به صورت در از تقریبی به ازای هر 10% کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، شما در حدود 2.5% از رشد صنعتی کاسته میشه. یکی دیگه بحث افزایش هزینه‌های مبادلاتی است که عرض کردم خدمتتون در مورد ارز یک کاهش تقاضای سنوف هست. توی این شرایط به هر حال این بحث جهانیه، فقط ایران هم هست.
بله، ولی آقای دکتر این بحث ها بحث های تازه هست، بحث های جدید هست. بله، ما مشکلاتی قبل ببینید قبل از اینکه حالا داستان تحریم ها هم به این شکل سفت و محکم پیش بیاد، ما مشکلات تولید داشتیم. ما قبل از اینکه کرونا پیش بیاد، کاهش تقاضا به وجود بیاد، باز همین مشکلات رو داشتیم. با مشکلاتی که تولید کنندگان ما باهاش به شدت درگیر و دست به گریبان هستن. مشکلات حالا بحث مالیات های بر ارزش افزوده، مالیات های معمولی، بحث بیمه های تامین اجتماعی، روابط کارگر و کارفرمایی، همه اینها مشکلاتی هست که دامن زد به مشکلات تولید ما. الان خب طبعا الان بحث تحریم هست، تحریم های بسیار سنگین هستش و بعد هم بحث کرونا هست. اما اون مشکلاتی که ریشه دارتر بود و قدیمی تر بود رو برای چه راهکاری امسال میشه در نظر گرفت؟ خیلی کوتاه خواهش میکنم، چون وقت
ببینید در اون مورد تقسیم کاری در دولت شده و فرض کنید مباحث مربوط به مالیات و اینها خب به وزارت اقتصاد برمیگرده، در دولت راهکارهایی رو براش دیدن، یا مباحث مربوط به روابط کارگر و کارفرما یا نیروی کار و کارفرما خب وزارت کار و رفاه قطعا مسئول هست و یک در از کارهای انجام دادن، ولی بخشایی که من خدمتتون عرض میکنم بخشی ما هست. یعنی فرض کنید که مثلا ما به شکلی که امسال درگیر هستیم در ارتباط با درآمدهای نفتی، خب سالهای گذشته واقعا به این شکل نبوده. یعنی ببینید الان دیگه تمام این مسائل و بار و فشار واقعیتش میاد رو دوش تولید.
بله.
و بنابراین اینجا خب عرض کردم که با دانستن این مشکلات و آثار و تبعاتی که این مباحث داره، ولی با این توصیف برنامه ریزی ها را ما خوشبختانه، البته خب مشکلات یکی بحث تحریمه، یکی بحث FATF، یکی بحث شیوع کرونا، یکی کاهش قیمت نفت، اینا عمدتاً بحث های جدیدن، یعنی بحث هایی که ما به این شکل در سالهای گذشته نداشتیم. ولی با وجود همه اینها خب خوشبختانه این برنامه ها را ما با توجه به دو تا موضوع، یکی اقتصاد مقاومتی که بیشتر نگاهمون امسال به درون خواهد بود و یکی هم بحث اقتصاد دانش بنیان که از ظرفیت های علمی و فناورانه داخل بیشتر استفاده کنیم، اومدیم عرض کردم این محورهای هفتگانه رو که اگه اجازه بدید حالا بعد از بررسی کردن اون مشکلات وارد بشیم خدمتتون عرض کردم.
چون وقتمون کم هست خواهش می‌کنم این هفت مورد رو خیلی کوتاه به عنوان کلام آخر بفرمایید.
بله، من خیلی کوتاه میگم. ببین محور اول توسعه و تعمیق ساخت داخل هست که از سال گذشته شروع شده در 11 برنامه. محور دوم مدیریت واردات و توسعه صادرات غیر نفتی هست، 5 برنامه. محور سوم توسعه معادن و صنایع معدنی با اجرای نقش راه معادن کشور هست در 5 برنامه. محور چهارم توسعه فناوری و محصولات دانش بنیان که در حوزه معاونت خود ما هست و من خواهشم اینه در روزهای آینده هم اگر در از برنامه داشته باشید من بیشتر این بحث توسعه فناوری و محصولات دانش بنیان رو بابشو برای مردم خوبمون باز بکنم در 5 برنامه. محور پنجم مدیریت بازار و ساماندهی لوجستیک تجاری هست در 5 برنامه. محور ششم بهبود فضای کسب و کار مرتبط با بخش صنعت معدن و تجارت و 5 برنامه. و محور آخر یعنی محور هفتم تأمین منابع مالی و توسعه سرمایه گذاری هست در 4 برنامه و در مجموع برای امسال ما 40 برنامه دیدیم.
سپاسگزارم، متشکرم از شما جناب دکتر قبادیان. حتما تو روزهای آینده باز هم با شما همراه خواهیم بود برای اینکه بتونیم از این مواردی که فرمودید بیشتر استفاده کنیم، جزئیات دقیق‌ترش رو هم از زبان حضرت عالی بشنویم. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. تشکر می‌کنیم، آرزوی سلامتی برای حضرت عالی داریم و با شما خداحافظی می‌کنیم.
خیلی ممنون و متشکرم. خداحافظ.
من می‌گم این سال رو سال حرکت مردم و مسئولین به سوی اصلاح علمی مطرح می‌دانم.
به عنوان سال همت مضاعف و کار مضاعف
لذا من این سال رو سال جهاد اقتصادی نامگذاری
می‌کنم. شعار امسال بنابراین تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایران، سال حماسه سیاسی.
لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید.
ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولید.
میتوان آدم میتوانه فرض بکنه که این شعارهای سال حلقه هایی بود برای ایجاد یک منظومه کامل در زمینه مسائل اقتصاد، یعنی اصلاح الگوی مصرف، مسئله همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادی،
جهاد اقتصادی،
حمایت از کار و سرمایه ایران. ما اینا رو
جهش تو
به عنوان شعارهای زودگذر مطرح نکردیم.
دست های پرتلاش، فردایی پر افتخار در زیر پرچم سرنگ ایران، به نام سرزمینی پر آوازه، ایران را بسازیم. جهش تولید.
صحبتون بخیر باشه انشالله. میخواییم درباره اوضاع و احوال رسانه‌ای تو این روزها صحبت کنیم و لازمه برخورد با اخباری که این روزها در حال نشر هستن. میخواییم درباره دانش سواد رسانه‌ای در مواجهه با اخبار کرونا صحبت کنیم که به نظر میرسه بسیار ضروری هست. نه فقط کرونا، در تمامی موارد ما احتیاج به داشتن دانش رسانه‌ای داریم، به ویژه این روزها که انواع خبرهای خوب و بد و ضد و نقیض درباره موارد مختلف مواجهه با کرونا داریم، میشنویم، میبینیم و باهاش مواجه هستیم. میخواییم هم صحبت بشیم با جناب دکتر حسن بنیانیان، مسئول محترم کارگروه پیوست نگاری فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، همینطور جناب آقای دکتر محمد صادق افراسیابی، مؤسس محترم انجمن سواد رسانه‌ای ایران و مدرس دانشگاه. آقای دکتر بنیانیان سلام، صبح بخیر.
خیلی متشکرم. من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم و صبح بخیر عرض میکنم.
سپاسگزارم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر افراسیابی سلام عرض میکنم، صبح شما هم بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام و صبح خیر عرض می کنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان خوب، عزیز و دوست داشتنی رادیو گفتگو، همینطور جناب آقای دکتر بنیانیان.
سپاسگزارم. ما با اجازه آقای دکتر بنیانیان با شما آقای دکتر افراسیابی شروع میکنیم. وقتمون خیلی کم هست، خیلی کوتاه میخوایم از شما پاسخ رو بشنویم که ما الان در حال حاضر انتظار داریم که مردم سواد رسانه‌شون رو بالا ببرن، اما اینکه ما چه کار کردیم برای اینکه سواد رسانه‌ای بالا بره؟ ما خیلی وقتا میگیم که به اخبار اعتنایی نکنید، اخبارهایی که در رسانه‌های غیر رسمی ما پخش میشه، اما تشخیص سره از ناسره کار فکر نمی‌کنم چندان آسونی باشه. برای اینکه این کار آسون بشه چه کار برای مردم کردیم که حالا انتظار داشته باشیم که این بر اساس معیارها و شاخصها و مترهای سواد رسانه‌ای با اخبار متفاوت، متنوع و متضاد ای بسا برخورد کنن؟
دقیقا همینطور هست. ببینید، مهمترین بحث و عنصر در حقیقت بحث سواد رسانه‌ای از عناصر بسیار مهم و کلیدی موضوع تفکر انتقادی هست، نگاه نقادانه داشتن به اخبار و اطلاعاتی که در رسانه ها خصوصا در فضای مجازی مشاهده هست. خب ببینید، ما اگر بخوایم موضوع بحث اصلی شما بحث کرونا و بحث رسانه هاست، اگر بخوایم نگاه بکنیم، ما سه روی کرد رو امروز در رسانه ها میبینیم. یک روی کرد روی کردیست که برخی از رسانه ها خصوصا رسانه بیگانه داشتن، این که به دنبال این اصلا کرونا رو به یک بهانه تبدیل بکنن در ایجاد استرس در جامعه، و از یک طرف دیگه جلوه بدن در حقیقت اینکه کشور نتونسته مدیریت بکنه این موضوع رو. بنابراین بزرگ نمایی کرونا و کوچک نمایی اقدامات مسئولین با این هدف که مردم خودشون بادی فکر بکنن، این فضا فضاییست که در رسانه های بیگانه داره انجام میشه. یه فضای دیگه نقطه مقابل هست، بیشتر در رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم. فضا این که دقیقاً برخی از شبکه‌های اجتماعی، برخی از رسانه‌های اجتماعی کرونا رو کوچک نمایی می‌کنن. یعنی میگن که آقای مالا یه چیزی هستش شبیه سرماخوردگی، بالاخره همه باید بگیرن، اشکال نداره، حالا برین رفت آمد بکنین، کارتون رو تعطیل نکنید و مواردی از این دست که باعث میشه یک آسیبی ما مواجه بشیم. و اون که واقعیتی که به هر حال کرونا یک بیماری خطرناکیه، روی این که تردیدی نداریم، این باعث میشه ما نتونیم خوب پیشگیری و مقابله بکنیم. اما کاری که امروز رسانه‌های حرفه‌ای دارن انجام میدن و تا حدود زیادی موفق بودن، این هستش که واقعیت رو بگیم. یعنی ضمن این که بیان بکنیم که حالا این یک ویروسیه، خطراتی داره، مسائلی داره، مشکلاتی داره، اما راهکار ارائه میدیم. مردم در خانه بمانند، پیشگیری‌های لازم رو بکن. اگر اون پیشگیری‌ها انجام شد، اگر در خانه ماندید، اگر دقت کردید و مراقبت کردید، اون وقت ترسی نداره، وحشتی نداره، نگرانی نداره. و بعد واقعیت رو هم بیان میکنیم که خب تدابیری که در کشور انجام شده، بیمارستان‌ها، مسئولین، دولت، صدا و سیما، همه اینها دارن یک سری اقدامات درست و سنجیده شده رو انجام میدن. این مسئله است که مخاطب بهش توجه بکنه. هر جا دید که خبر
خبری
که بوی خوبی از او به استشمام نمیاد،
خیلی مثلا بحث بوی خوب و بد نیست. خیلی وقتها اخباری که شما فرمودید با سوء نیت، حتی اگر نگیم با خبث نیت، وقتی با سوء نیت خبری منتشر میشه، خیلی وقتا رنگ و لعاب بسیار زیبا و قشنگ و تقدیر آمیزی هم داره، اما در کنه خبر اثرگذاری خبر منفی هست و اثر منفی داره. آقای دکتر بنیانیان، خواهش میکنم شما بفرمایید که توی این حوزه ما چه کارهایی رو باید میکردیم، چه دستورالعملهایی، چه در واقع رؤوس مطالبی باید مد نظر تصمیم گیرندگان ما تو حوزه رسانه و سواد رسانه‌ای در نظر گرفته میشد و حالا ای بسا انجام نشده.
بله، خب حالا البته ما غیر از مسئله کرونا مسئله مختلفی تو جامعه داریم که رسانه ها توش تحت مثبت و منفی ایفا میکنه. همینطور چه شما فرمودید، ما تو سواد رسانه ایمون تو خود رسانه های رسمی عمومی دولت چم کار کردیم. ما باید مردم رو دعوت کنیم به استفاده از عقلشون و تفکر کردن در موقعی که با یه پیام و خبر رو به رو میشن. دو تا سوال رو مطرح کنم که پیام دهنده چیست و چه غرضی را داره در فرستادن یه چنین پیامی. خب این خیلی کمک میکنه به ما که ببینیم این آیا منفعت شخصی داره در فرستادن این پیام، دنبال تخریبه، دنبال سازندگی، دنبال منافع اقتصادی است، یا یه بینشی رو میخواد، اعتقادی رو میخواد به مخاطب خودش القا بکنه. دوم اینکه فرستنده چیست، حتی جایگاه مناسب فرستادن یه چنین پیامی رو داره یا نه فقط به عنوان یک تفنن داره یه پیامی رو از یه جایی گرفته،
بله،
یه جایی داره ارسال میکنه. خب این کار رو ما چه برای کرونا چه برای مسائل دیگرمون باید توی چشم بر شروع میکردیم، خصوصی که ما دشمن هم زیاد داریم به واسطه یه موفقیت های انقلاب اسلامی و شرایطی که کشور ما درش برقراره و به صورت آگاهانه یه جمع زیادی ماموریت دارن فضای رسانه‌ای و پیامایی که به جامعه ما میرسه پیامای تشنج آفرین و مشکل آفرین باشه. تو همون جنگ رسانه‌ای که الان ما باش روبرو هستیم، طبیعتاً باید این جنگ رو در داخل هم روش کار دفاعی جدی‌تری رو سامان میدادیم که به طور طبیعی کم کاری شده است. حالا علتش هم نو بودن این پدیده است، یعنی تهاجمات فرهنگی با ابزار رسانه تا یه اندازه ای نو و ناشناخته باقی مونده است و یه بخشی از مخاطبینمون هم از دست دادیم. همین بحثای ما هم نمیشنوند که الان تفکر کنن، تعمق کنن، یه کمی هر ارتباطی رو نپذیرن، هر پیامی رو به راحتی مورد توجه قرار ندن. به نظر میرسد این برکت کرونا یکی از آثار مثبتش اینه که روی این موضوع هم الان کار کنیم و به لحاظ بحث سواد رسانه‌ای مثال هایی را از تو بحث کرونا میشه استخراج کرد برای مردم زد و با استفاده از هنر مخاطبین رو قانع کرد که اساسا باید نگاهی که هم تو چه فرمودن نگاه انتقادی به هر پیام نگاه بکنید.
بله.
استفاده از تفکر خود آدم است. باید هم مواظبت کنیم که خود پیام گیرنده هم گاهی حالا به هر دلیلی از یه مجموعه خوشش میاد یا بدش میاد، خوشحال میشه وقتی مثلا مسئولی مخالفت داره، یه خبر بد چه حاصل کمکاری اون مسئوله، چون از اون مسئول بدش میاد از پیام خیلی خوشش میاد و استقبال میکنه و به اصطلاح پارت ارسال میکنه برای دوستاش. باید آدم پیام گیرندگانم مواظبه خصلت های شخصی خودشون باشن و احساس مسئولیت بکنن که هر پیامی رو به هر دلیلی متأثر از تعصبات و ناراحتی ها و خوشحالی های خودشون مورد استقبال قرار ندن. یعنی ما هم باید حساس باشیم رو پیام دهنده، هم پس و هست و هست باشیم رو فضای ذهنی خودمون تو گرفتن پیام که تحت تاثیر احساسات خودمون نباشیم. حالا ممکنه یه دوست خیلی عزیزی یه پیام غلطی به ما بده و چون اون دوست عزیز دوستش داریم پیامشو باز ارسال کنیم، منتشر کنیم، بر همه بفرستیم به واسطه این که این دوستمون رو دوست داریم، یا با یه فردی دشمنی. به این موچه هم باید توجه بکنیم، یعنی یک شخصی خودمون در پذیرش یا عدم پذیرش یک پیام.
سپاسگزارم، متشکرم آقای دکتر بنیانیان، ممنونم از توضیحاتتون، بسیار کامل بسیار جامع بود و امیدواریم که آنچه که فرمودید مد نظر قرار بگیره، هم برای مردمی که دارن صدای ما رو میشنون و هم برای سیاستگزاران حوزه رسانه‌ای ما. با حضرت عالی خداحافظی می‌کنیم، آرزوی سلامتی و تندرستی داریم، پیروز باشید، خدا نگهدار. جناب دکتر افراسیابی، می‌خوایم کلام آخر رو از حضرت عالی بگیریم، به ویژه در این باب که انجمن سواد رسانه‌ای به عنوان کلام آخر و خیلی کوتاه چه کارهایی رو در همین راستایی که هم حضرت عالی ابتدا اشاره فرمودید هم آقای دکتر بنیانیان.
عرض کنم به خدمت شما که انجمن سواد رسانه ایران و همه مؤسسات سواد رسانه ای در این حوزه واقعا تلاشایی داشتن. از جمله یکی از مؤسسات کارهایی که انجام داد اینه که ویدیوهایی رو با عنوان آنتی کرونا شروع کرده، با موضوع سواد رسانه ای و اخبار و شایعاتی در حوزه کرونا در طی این مدت از ابتدای شیوع ویروس کرونا تا الان رواج داشته در جامعه، این شایعات رو بررسی کرده و نشون داده که چطور اگر مخاطب سواد رسانه‌ای می‌داشت میتونست در حقیقت فعالانه تر دقیق تر برخورد بکنه. ببینید وقتی ما میگیم مقابله با کرونا، اساساً در لفظ مقابله با کرونا بحث نگاه فعالانه است. نگاه فعالانه یعنی که من مخاطب چطور رفتار بکنم که کرونا رو شکست بدم. این رفتار، این مدیریت رفتار نیاز به مدیریت رسانه هم داره. اینکه من اصلا چقدر واقعا درگیر اخبار اطلاعات باشم، اینکه چقدر من دنبال آمار باشم، واقعا چقدر نیاز دارم. خب خیلی وقت ما نیاز نداریم. امروز به چی نیاز داریم؟ امروز نیاز داریم درست ما رفتار بکنیم، امروز نیاز داریم در خانه بمانیم، اصول رو رعایت بکنیم، امروز نیاز داریم که در خانه از رسانه ها استفاده کنیم برای سرگرم سازی بهتر اعضای خانواده، از پلتفرم های کتاب استفاده کنیم، از پلتفرم های حوزه هنر و فرهنگ بیشتر استفاده کنیم، اینها رو بشناسیم. لذا بخوام بگم مجموعه ای که ما از چه رسانه هایی چگونه استفاده بکنیم، این یک حد بالاتری از سواد رسانه ایست. این که ما دروازه بانی بکنیم در مقابل تفکر، در مقابل اخبار و اطلاع تفکر نقادانه باشیم، یک نقادانه داشته باشیم، یک تأثیر. سطح بالاتر اینه که اولا من دسترسی خودم رو مدیریت بکنم، این که از چه رسانه‌ای، چه زمانی، چه میزانی، به چه شکلی استفاده بکنم، و بعد در یک سطح باز بالاتر اینه که حالا خود من تولید محتوا بکنم در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مجازی. اگر از این ظرفیت خوب استفاده کردم، خودم بیام محتوایی تولید بکنم، سرگرمی‌های خانوادگی که دارم به دیگران معرفی بکنم، کتابی می‌خونم، آن کتاب رو با یک ویدیو یا یک قالب خوب به مردم دیگه معرفی بکنم. امروز ما دسترسی های خوبی داریم به سایت های مختلف در سراسر جهان و مردم میتونن آپلود بکنن و تولید محتوا بکنن. این ظرفیت ها باید استفاده بشه. هم انجمن سواد رسانه‌ای هم مؤسسات دیگه واقعا این روزا من خیلی پرتلاش دیدمشون. یعنی یک اتفاقی که افتاد قبل از این من ندیده بودم راجع به هیچ پدیده ای که اینقدر مؤسسات مختلف و انجمن سواد رسانه‌ای فعالانه حضور پیدا کنند. الان تقریبا هر روز میبینم یکی از اعضای انجمن یک محتوایی تولید میکنه، گاهی وقتا یک موشن گرافی تولید میکنه، گاهی وقتا من دیدم در استان البرز نماینده انجمن یک در حقیقت انیمیشن خیلی حرفه‌ای خوبی تولید کرده. اینا ظرفیت هایی که وجود داره و الحمدلله علی رغم مشکلات زیادی که کرونا ایجاد کرد برای کشور، اما باعث یک انسجام، یک فعال سازی ظرفیت های مردمی شد و امیدوارم این ظرفیت مردمی بهتر و بیشتر استفاده بشه.
انشالله امیدواریم که حالا علاوه بر تولید محتوا ما کارهایی رو هم انجام بدیم. حالا تولید محتوا در راستای بالا بردن سواد رسانی بسیار خوب هست، پسندیده هست. انشالله که به هر نحو ممکن بتونیم به همدیگه کمک کنیم، به ویژه به مردمی که در گیرودار اخبار هستن، در دسترس و در معرض تیررس اخبار هستن، هم بتونن تشخیص بدن خوب رو از بد، صحیح رو از ناصحه و صحیح رو از ناصحیح. متشکرم جناب آقای دکتر افراسیابی، آرزوی موفقیت داریم، آرزوی سلامتی داریم، باز تاری خدافظی می‌کنیم.
این در خدمت شما.
خدا نگهدارتون. ساعت 8 صبح.